بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع سوم این است که تثلیث واجب او مندوب. اقوال در این مسئله تقدم الکلام با این فرق که در روز گذشته نسبت وجوب تثلیث به محقق دادیم، این اشتباه بود. محقق قائل به استحباب تثلیث است، اون کلمه که قرائت شد که و هو الازهر، اون ارتباط به تثلیث ندارد. ملاحظه کنید همون روزم بعضی از رفقا آمدن تذکر دادن، قبل از کلمه و هو الازهر بعد از تثلیث عبارت محقق این است: و قیل به وجوب الاکل و هو الازهر. این کلمه و هو الازهر ارتباط به تثلیث نداره. ما هم بدجور معنا کردیم اون روز، عبارت هم خیلی واضح هست. بر این اساس مرحوم محقق در شرایع قائل به استحباب تثلیث است، کما این که سیدنا الاستاد قائل به استحباب تثلیث است. در این رابطه دو کلام می‌خوانیم این دو کلام قبلن هم یکیش خونده شده. اون بحث قبلی غیر این بحث است. قبل که این کلام خوندیم در مقایسه بین فرمایش محقق اردبیلی و فرمایش شهید بود، اون چی میگه این چی میگه چی جور شده تقدم الکلام. امروز که همون کلام محقق را میخوانیم در ملاحظه کلام جواهر است، پس خیال نکنید این همون بحثه. همین مطلب از دو بود ملاحظه میشه، تارتن با ملاحظه کلام شهید ملاحظه شد، کما تقدم و اخرى با ملاحظه کلام جواهر. مجمع مرحوم اردبیلی جلد 7 صفحه 286 و المشهور بین المتأخرین وجوب القسمه. این عبارت رو قبلن هم خوندیم، منتها کما ذکرنا قبلن ملاحظه این کلام با کلام شهید بود، اینجا نه. جواهر جلد 19 صفحه 161 و اما القسمت و اصلاسن فلم عرف من قال به وجوبها. جواهر ادعا میکنه اصلا ما اینطور کسی پیدا نکرده. مرحوم اردبیلی ادعا میکنه که این مشهور اینو گفتن. ظاهرم فرمایش جواهر بدون مطالعه بوده. لما ذکرنا که ابن ادریس شهید و غیر ما قائل به وجوب بودن، خود ایشون هم نقل کرده. حالا اینجا باز اینجوری فرموده، الاخر لا یهم، میخوام بگم بحث اینجوری دیگه. اون میگه مشهور اینا گفتن، این میگه اصلا قائل نداره. خودتون قضاوت کنید اون درسته یا نه. این درسته، این لا یهم، فقط تذکر توضیح اختلاف کلمات. معلوم شد دو نظریه هست. نظریه اولا وجوب و تسلیس، نظریه دوم عدم وجوب تسلیس. دلیل بر نظریه اولا آیه 28 و 36 از سوره حج است. به زمینه ما ورد فیه ما من الروایات، دلیل دوم بر وجوب تسلیس جملتون من الروایات است که منها حدیث از باب 40 اطعم اهلک ثلثا، این یک، و اطعم القانع، این دو، و اطعم المساکین، این سه. واضح هست که اینا همش امر است، امرم که دلالت بر وجوب دارد. کما یدون لعلا ذالک، حدیث هیجده، کل سلسل و عهد سلسل و تصدق به سلس. این روایات امر است، امرم دلالت بر وجود دارد. نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر وجود هم آیه هست و هم روایات هست لظهور الامر فل وجود. این خلاصه بحث ادله قائلین به وجوب تسلیس. قائلین به عدم وجوب مثل محقق و سیدون الاسناد در این ادله مناقشه دارند. مناقشه در آیات تقدم الکلام در فرع دوم که آیات ستا نمیگه که شما میگی ستا واجب است. جواب از این مناقشه تقدم الکلام در فرع دوم ها. در رابطه با روایات اقلن سه اشکال دارم. اشکال اول که مرحوم محقق اردبیلی در حدیث 18 می کند، می فرماین این روایت از دو جهت ضعف سندی دارد. جهت اولا به خاطر کلمه ابن فضال که در این روایت است. این کلمه از دو جهت مشکل سازه. یک، ابن فضال گرچه فی روایات کثیر واقع شده است ولیکن مشترک بین سه نفر است: احمد و علی و حسن. و این اشتراک ضرر به حجیت روایت میزند. ان ابن فضال کدام است؟ احمد است، علی هست، حسن است. مناقشه دوم این است که ابن فضال علی فرض این که حسن باشد فتحی بوده است. فر روایتو ثابتتو مناقشه دوم در یونس ابن یعقوب است. این مناقشه قوی نیست مثل اولی، خودشان قوی القا نمی کنه. وقتی یونس ابن یعقوب قولون همین به عنوان قولون رد میکنه. این یک مناقشه است که در بهترین روایات تثلیث که موثقه اقرقولی است شده است. این مناقشه که خیلی عجیب است ایشون. اولا ابن فضال در این حدیث مشترک نیست. مراد از ابن فضال حسن ابن علی ابن فضال است به قرینه روایت احمد ابن محمد از حسن ابن علی فضال و به قرینه روایت حسن ابن علی ابن فضال از یونس ابن یعقوب. اولا واضحه که مراد حسن ابن علی فضال است و سامیان اشعر سنفر همین حسن ابن علی ابن فضال است که خود این اشعریت می شود قرینه بر رفع این اشتراک باشد و علیه جهت اشتراکی زرمی به روایت داده تا قیامت ها که اشتراک نیست. یک روزی تعیین میشه راوی مرویون ان ملاحظه کنید معلوم میشه که مراد حسن ابن علی ابن فضال است. مناقشه دومی ایشون گرچه صحیح است، حسن ابن علی ابن فضال فی مدت من الزمن کان فتحیت قائلا به امامت عبدالله ابن جعفر ولیکن بالاتفاق همه رجالیین نوشتن به این که حسن ابن علی ابن فضال رجوع به حضرت رضا علیه السلام کرد و از تلامذه خاص حضرت رضا علیه السلام بود. فعلیه گرچه فتحی بوده است ولیکن رجوع کرده برگشته. و سالسن افروز که فتحی باشد، فتحی مثل زیدی، مثل سایر فرق مزله اگر موثق باشن خبرشون حجت است. بلکه حسن ابن علی فضال از زهادم بوده، حالا این اختصاص به اینم نداره، به یونسن هم اکثر فتحی ها برگشته. شاید جهتش هم این بود که شاید علی ابن جعفر رحمت الله علیه زیاد عمری نکرد، نمون که اینها را پروبال بده. اکثر فتحی ها برگشته. فعلیه که اونو فتحیین اولا برگشته و ثانیاً ضرر ندارد به حجیت خبر ثقه، کما اینکه زیدی بودن ضرر ندارد، واقفی بودن اینها مجرد این مس صدمه به حجیت نمیزند اگر معلوم باشد که دروغ نمیگوید. پس از این جهت مشکلی در سند وجود ندارد، کمان که جهت دوم هم یونس ابن یعقوب گرچه چند روزی فتحی بوده است ولیکن قطعا و بالاتفاق رجوع کرده است. لعل حضرت رضا علیه السلام در مدینه او را کفن کرد، از مخلصین حضرت رضا علیه السلام بوده. فعلیه فما افادهم ما قدرت ولی من ان فی یونس ابن عبد الرحم یعقوب قولا، بله قول هست ولیکن قول بی اساس هست. بدون که اولا برگشته و ثانیا ضرر نمی زند. پس از نظر سند نمی توانیم بگوییم واجب نیسته، هم صحیحه تما دلالت بر وجود دارد لظاهر الام، هم معتبره ابن فرزان یا یونس ابن یعقوب دلالت دارد. این دلیل برای نظریه دوم که آیه دلالت ندارد، تقدم الکلام که دلالت دارد. روایات تثلیث ضعف دارد، بینا که ضعف ندارد. دلیل دوم بر عدم وجوب تثلیث میگویند کما ترا در معتبره یونس سه جمله ذکر شده است. یک، اکل ذکر شده است. دوم، صدقه ذکر شده است. سوم، هدیه ذکر شده است. ملاحظه کنید حالا مقدم مؤخرش لایوهن، این ستا در معتبره هست. کل سلسن و عهد سلسن و تصدر سلسن، این سه تا درست. دلیل بر عدم دلالت این امر بر وجود ملاحظه وحدت سیاق است. به این بیان که اکل وجوب ندارد، وحدت سیاق میگوید اطعام هم وجوب ندارد، صدقه هم وجوب ندارد. به حکم وحدت سیاق میگوییم تثلیث واجب نمی باشد، به اینکه وحدت سیاق به هم می خوره. اگر اکل واجب نشود مقتضای سیاق این است اطعام هم واجب نباشد، مقتضای سیاق این است که هدیه هم واجب نباشد. تفکیک که نمی شود بین جملات ثلاث قائل شد. پس دلیل بر وجوب تسلیس که این روایات باشد نداری. چرا؟ لحفظ وحدت سیاه. این هم تر اشکال دومی که در این استدلال شده. جواب از این اشکال لا یحتاج الی البیان. اولا این مسئله مورد اختلاف نمیشه اساس کار قرار داد. سیأتی در فرع پنجم قائل به وجوب و عکس زیاد داریم. شما میگوی غالب واجب نیست، این رو شما میخوای یک مسئله که مورد اختلافه یک اصل موضوعی قرار بدی همه را عطبی میکنی، این کار فنی نیست. مسئله مورد اختلاف که نمیشود حجر اساسی باشه. و ثانیاً افرز که همه بگویند اکل وجود ندارد، در وحدت سیاق که از قرائن نوعیه هست خونده ایم که این وحدت سیاق در مواردی است که احد افراد خصوصیت زائدهی نداشته باشد. اصلا باید اختصر لجمعه، اختصر لأول شهر، اختصر للجنابه و امثال زاله. افروز که اکل واجب نباشد، اکل خصوصیتی داره که اون خصوصیت در اطعام نیست. اکل خصوصیتی دارد که اون خصوصیت در هدیه نیست و اون خصوصیت که در اکل است از جهاتی است. یکی از اون جهات کما سیأتی این است که میگویند اکل امر عقیب حضر است و اطعم که امر عقیب حضر نیست و عهده که امر عقیب حضر نیست. پس وحدت سیاق افتضای وجوب دارد، خرج از این وحدت اکل لخصوصیت او خصوصیاتون که 4-5 اشکال در اکل هست، اون بحثش در فرع پنجم خواهد آمد. فعله این چربی این واجب نباشه، اون دوتا واجب باشن، علاوه بر اینکه این باشه، این دلیل ناتمام است. نتیجه مذکرنا این است که اشکال دوم که حفظ بر وحدت سیاق است از عفو از اشکال اول است. اشکال سوم که همه گفتند منتها بعضی ها اشکال را پسندیدند، بعضی ها اشکال را نپسندیدند یا نمی پسندن. اشکال سوم در استدلال به این روایات این است که میگن ربطی به مورد بحث ندارد. چرا؟ برای اینکه مورد بحث شما حد یه تمتع هست. در اول بس در یک هفته قبل یا کم و زیادش عرض کردیم ما در حدیه تمتع بحث میکنیم. صحیحه تمار و معتبره یونس ارتباطی به حدیه تمتع ندارد. یکی از این دو روایت مربوط به عمره، اون روایت دیگر مربوط به حج قران است. حکمی که وجوب تسلیس است در هدیه قران یا هدیه در عمره، شما میخواید بکشید بیاریش در حد تمتعی نمیشود. این اشکال سوم که حدیثین ارتباط به محل بحث ندارد، همه هم کردن متعرض کردن بین قائل به تصدیق اشکال و قائل به این که نه این اشکال هم وارد نیست. پس دلیل بر عدم وجوب چیست؟ این از این روایاتی که شما استدلال کردین ارتباط به بحث شما ندارد. این اشکال از اون نبوین که ایزم وارد نیست. روایت رو خیلی دقت کنید، هر دو روایت از محل بحث من جهت خارج است. یکی مربوط به عمره است که الان میخوانیم، دیگری مربوط به حج قران است. واضح روایت وقتی که مطالعه کنید ارتباط به محل بحث ندارد، ولیکن من جهت اخرى ارتباط تمام به محل بحث دارد. ملاحظه کنید روایت را و بعدم روش فکر کنید، بعدم به کلمات فقها رضوان الله تعالی علیهم ملاحظه بکنید. مجرد این که بزرگواری فرموده ارتباط ندارد، تحت تأثیر قرار نگیرید، فکر کنید. نگاه کنید روایت 18 را. سخت و فل عمره بدنم، این واضحه که عمره دوست میتونه، محرم به احرام عمره شده، سوق حج کرده، شطور یا شطور را اشعار یا تقلید کرده. این تردیدی نیست که سوال در عمره هست، ارتباط به حج تمتع نداره، واضحه دیگه فل عمره داره. فعینه انهره ها، سآل این است، خواهم میگه ما این کار را کردیم، زبه بدنه در عمر کجا باید باشد؟ تقدم الکلام و سیعتی که زبه هدیه تمتع در کجا باشد، زبه هدیه عمره در کجا باشد، ذبح هدیه قران در کجا باشد، ذبح کفارات در کجا باشد. این سوالش از این است که این کسی که اشعار یا تقلید در عمره کرده کجا ذبح بکند؟ عین انحراف من کجا این کجا نگه بدارم، در منا یا در همین مکه؟ امام علیه السلام جواب را واضح بیان فرموده، قال به مکه، تمام شد دیگه، سوال تمام شد، جوابم روشنه. سوالی که مربوط به اشعار و تقلید است و مربوط به عمره هست تمام شد. سوال چی بود؟ زب کجا بشود؟ امامم فرمود به این که سوق حدی که در عمره هست محل ذبحش در مکه هست. هم سوال واضح هست هم جواب از سوال واضح است. تا اینجا تمام مطلب، هیچ جهت نقصی نه در سوال است نه در جواب است. سوال دوم را ملاحظه کنید. این سوال دوم ارتباطی به خصوصیات در سوال اول نداره. خیلی دقت باید بکنید تا این نکته را متوجه بشید. قلتو ایو شیئن اعطی منها، این سوال مربوط به بدنه، به ماهیه هست. مربوط به بدنه در عمره نیست، مربوط به بدنه ای که اشعار تقلید شده نیست. سوال این است که این بدنه کذب می شود، به ماهی بدنه چه باید کرد؟ این سوال مربوط به بدنه، به ماهیه هست. امام علیه السلام می فهمد حکم بدنه تقسیم اسلاسن است. اگر این جمله دقت بشود و همین جور برداشت بشود، چرا ارتباط به مورد بحث نداشته باشد؟ بدنه حکمش تسلیس است، می خواهد در منا باشد که حدی تمتع هست، میخواد در مکه باشد که هدی قران و مسئله عمره هست. فعلیه این شبهه، گرچه اکثر محققین کردن و بعضی هم توقف کردن به خاطر این شبهه، اما به نظر بنده این شبهه هم وارد نیست. فعلیه در وجوب تسلیس ظاهرا و الله العالم مشکلی ندارد، برای اینکه مناقشه در ادله وجوب سه مناقشه بود، هر سه مناقشه جواب داده شد. ضعف سند جواب داده شد، عدم ارتباط جواب داده شد، کیفیت ارتباط، وحدت سیاق که از عف من الکل بود این هم جواب داده شد. فعلیه ادله وجوب تقسیم مشکلی ندارد. روز اول یا دوم عرض کردم که این مباحث رو خلط نکنیم. در بعضی از کتاب ها سه صفحه، چهار صفحه نوشته، 500 رفته به این که تسلیس دلیل نداره، 400 رفته به این که وجوب نداره. اینجور که نمیشه بحث کرد با این طلب هایی که مطالعه نمی کنن. اون مطلب دوم را جدا مفصلا بحث کنید. این مطلب سوم که وجوب و عدم وجوب است جدا بحث می شود. فرع چهارم در خصوصیات این وجوب است، این هم جدا بحث کنیم. سیدون الاستاد و محقق و همه، هم قائلین به وجوب هم قائلین به استحباب، یک اکل را گفتن، دوم صدقه را گفتن، سوم امساک را گفتن. یک سلس اکل، یک سلس صدقه، یک سلس هدیه. این بحث فراوانی را به خودش اختصاص داده است. اگر از قرآن جلو بیم چه کار بکنیم؟ اگر از روایات جلو آمدیم چه کار بکنیم که این سه تا در بیاد؟ اکل و صدقه رو همه قبول کردن، هدیه رو میگن سرش بیکلایه. توجه کردی؟ جواب از این سوال به نظر من خیلی روشن است و اون این است: چه قرآن دلالت بر تسلیس با این کیفیت داشته باشد یا نداشته باشد؟ روایات که صراحت در این کیفیت دارد، بفرمایید دلیل بر تسلیس با این خصوصیت، سلس هدیه، سلس اک و سلس صدق. روایات واضح هست دیگه، این احتیاج به این نداشت که این طرف و اون طرف بزنیم. بفرمایید دلیل با سلاسه خود روایت، دلیل بر کیفیت خود روایت. اگر این را پسندیدید که پسندیدید، اگر نپسندیدید مشکل در هدیه یه عقل صدقه که هیچ مشکلی ندارد، باعث فقیر است و کلو، اون پیش مشکلی ندارد. مشکل این است که هدیه از کجا در آمد؟ تقریبا سه جواب در جواهر موجود است در این که هدیه از کجا در آمده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.